مثلا مجتمع قضایی کجا باید برن؟
بله ببینید، در خود قانون آیین دادرسی دیوان طرقی که برای ثبت شکایت پیش بینی شده، البته اینو نکته عرض کنم که دیوان عدالت اداری ساختار قضایی متمایز هست از محاکم
بله
کیفری، حقوقی و دادسرا.
پس قطعا اونجا نیست.
بله خودش ببین، کلا دیوان عدالت اداری در تهران مستقر هست.
بله
رسیدگیش غیر حضوری هست، واحدهایی در استانها و شهرستانها نداره، ولی دفاتر استانی داره با کارکرد اداری که وظیفهشون ثبت دادخواست، ابلاغ در واقع مکاتبات و تا حدی مشارکت در اجرای احکام هست. از طریق همون شهروندانی که در شهرستان ها هستن، از طریق همون در واقع دفاتر استانی که در مراکز استان ها مستقر هستن، میتونن دادخواست هاشون رو ثبت کنن. از قدیم هم از طریق ارسال دادخواست از طریق پست سفارشی باز میشد دادخواست ثبت کرد که این در دادگاه ها وجود نداره، صرفا در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده.
بله
همینطور دبیرخانه خود دیوان که در ساختمان اصلی دیوان در تهران مستقر هست هم میشه
حوالی میدون ونک خیابون برزیل
سمت پونک هست، خیابان سردار جنگل. بله خیابان سردار جنگل.
بله بله اون سازمان بازرسی بود،
خیابان مخبری.
اسلام میکنم. بله
بعد جدا از اون با نوآوری ها که در چند سال گذشته پیش بینی شده، الان امکان ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی که در همه شهرستان ها وجود داره در دیوان عدالت اداری هم وجود داره، ضمن این که به صورت خیلی نوآورانه و در واقع جدید امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از طریق سیستم های رایانه‌ای هم وجود داره. سامانه تحت عنوان سامانه ساجد، بله. ساجد دیوان عدالت اداری در واقع تأسیس شده با زحماتی که همکاران محترم کشیدن. از طریق تعریف خودکاربری وکلا و شهروندان عادی میتونن دادخواست هاشون رو در دیوان عدالت اداری ثبت کنن که به حال تسهیل بسیار خوبی هست برای شهروندان که از هزینه ها، بعد مسافت و اینها کاسته بشه.
بسیار خب، سادهش میشه این همه توی وب و توی نت و اینا در حقیقت ما میچرخیم، میتونیم یکی از کارامون همین باشه که خیلی راحت اگه درخواستی داریم ثبت بکنیم و منتظر جواب بشیم. حتی اگه شهرستان هم کسی نیاز به رفتن به اون دبیر در حقیقت دفاتر استانی نیست، تهران هم که غیر حضوری فرمودید، پس خیلی راحت میشه از طریق سامانه ساجد.
بله
با یه جستجو میتونن عزیزان پیدا بکنن و تقاضاشون رو ثبت بکنن. حالا یه سری نکات دیگه هم به ذهنم رسید که بپرسم روی کاربریایی که داره. فقط اینکه دفاتر خدمات قضایی شاید بگیم یکی از بخشای دستگاه قضاست که اومده این بخش هم متکفل شده، گفته من در مجموعه خدمات خودم ثبت شکایت مربوط به در حقیقت ثبت درخواست رسیدگی خطاب به دیوان عدالت اداری رو هم انجام خواهم داد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسنوند عزیز. اگر اجازه بفرمایید یکی از شنوندگان ارجمند لحظاتی هست روی خط ارتباطی حاضر هستند، بشنویم سخن این شنونده عزیز رو و ببینیم که چه پرسشی دارن. سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
با سلام خدمت شما و میمانان ارجمند و برنامه خوبتون. سوال بنده در خصوص دیوان عدالت اداری این هستش که ما دادخواستایی رو که ثبت میکنیم در دیوان و عملا مشاهده کردیم، درسته که رئیس قوه قضاییه و همچنین ریاست محترم دیوان فرمودن که با اولن زمان رسیدگی به این پرونده ها کاهش پیدا بکنه و الان هم خیلی بهتر شده، ولی که ما در بعضی از پرونده هامون میبینیم که کار تر شکایت کردیم و مدت بقولن زمان رسیدگی به پرونده ها چه در بقولن شعب بدوی و یا تجدید نظر مدت رسیدگیش طولانی شده. اگر که در این خصوص اقدامی به عمل بیاید ممنون میشم.
حضور شما عرض کنم که خیلی متشکرم. من خلاصه فرمایشات شما رو این گونه دریافت کردم که رو بحث زمان رسیدگی در حقیقت نکته داشتید و اینکه چطور میشه این زمان رو کاهش داد. نکته دیگه‌ای که نداشتید که شما.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با حضور مهمان ارجمند قاضی محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر حسنوند که دقیقی هست داریم با آقای دکتر محمد حسنوند عزیز صحبت میکنیم راجع به این که دیوان عدالت اداری ریشه و خواستگاهش از کجا شروع شده و کی راه اندازی شده و چه خدماتی رو ارائه میده و چگونه میتوانیم در یک فرایند درخواستمون رو نسبت به دیوان عدالت اداری که در یک کلام کارش رسیدگی به دادخواهی یا تظلمخواهی یا حالا نکاتی که در حقیقت درخواست بررسی هایی هستش که آحاد مردم، همه مردم در هر جای کشورمون میتونن داشته باشن نسبت به مصوبه ها و قوانینی که در حقیقت در دولت و دستگاه دولتی و دستگاه عمومی نظیر شهرداری ها و دولت هم که گفتیم مصوبه های وزیران و امثال هم در حقیقت میتونن درخواست رسیدگی داشته باشن و بررسی مجدد و همه دستگاه اداری و این میتونه هم شخصی باشه، حق حقوق فرد یا طیف خاصی رو شامل بشه، یا اینکه میتونه در حقیقت درخواست عمومی باشه که آقا این قانون به ضرر مردمه و به نظر ما مغایر قانونه یا مغایر شرعه، یا اصلا کسی که این قانون رو یا این آیین نامه رو این مصوبه رو در حقیقت تنظیم کرده و حالا بگیم تصویب کرده شأنیت این رو نداره که اصلا چنین قانونی رو بخواد وضع بکنه و به این بخش ربطی نداره، با یکی از این سه شرط قابل پذیرش هست و هر کی از شنوندگان و هموطنان عزیزمون میتونه درخواست بکنه نسبت به رسیدگی به مصوبه حتی هیئت وزیران. و البته یه توضیح کوچیک که مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنا هستند. توضیحشم فرمودن دکتر حسن بند که بحث قانون مجلس رو که خب شورای نگهبان چک میکنه، کنترل میکنه و ساختار اون سه شورا و مجمع هم به گونه‌ای هستش که چه بسا کفایت بکنه از این که یک نظارت مجزایی بخواد روش انجام بشه. خب راجع به زمان پرسیدند، این بحث قابل طرحیه واقعا. حالا بعد من اینم بگم بعضن متاسفانه فساد خیزم شاید باشه، یعنی اصطلاحاً این کارچاخ کنایی که دستگاه قضا ازش اصطلاحاً شاکیه و ناراضی هست، میان میافتن این وسط میگن میخوای من رأی تو مثلا دو ماهه میگیرم، میخوای یک سال وایسی تا دیوان رأیش بیاد، یک سال و نیم، حرفایی که بالاخره میزنن و درست یا نادرست به گوش مردم میرسه دیگه، چون به هر حال یک پای قضایا و تظلمخواهی مردم هستن، مخصوصا بخشی که حقوق خصوصیشون هست و مثلا خونه شونه، نمیدونم ملکی دارن میسازن، موارد این چنینی. این زمانه خودش به نظر میرسه که فسادآور بشه. توضیح میدید راجع به این زمان که آیا باید این زمان طولانی باشه یا نه، مثلا جزئی از فرآینده، یا اینکه نه به خاطر تراکم پرونده هاست؟
بله، نکته ای که به حال شهروند محترم فرمودن نکته صحیحی است، در واقع نمیشه اون رو انکار کرد. اطالی دادرسی متاسفانه یکی از در واقع آفتهایی است که در حال حاضر در فرآیند دادرسی در تمام مراجع ما کیفری، حقوقی و به تبع دیوان عدالت اداری هم وجود داره. ولی خب ببینید، اول باید ببینید ریشه این چیه.
بله.
خب ما الان شاید اگر آمارها رو بررسی کنیم، ورودی پرونده به دادگاه‌های ما شاید 10 برابر مثلا کشورهایی با شرایط مشابه با همین تعداد جمعیت باشن. خب
سرانه‌ای بگیریم دیگه، به نسبت جمعیت.
خب ببینید، هر قاضی، هر کارمندی به حال یک توانی، یک محدودی داره، یک استانداری داره اصلا برای دادرسی. شاید اگر در واقع اون از اون استاندار بیشتر رسیدگی کنه، قطعا کیفیت رسیدگی میاد پایین و اونجا به حال یک آفت بزرگتری هست، تالی فاسد اون قسمت
بیشتره.
خب ما باید ببینیم دلیل این همه حجم پرونده چیه. خب بخشی از اون خارج از اختیار دستگاه قضا است، مثلا مشکلات اقتصادی که پیش میاد بخش زیادیش خب در واقعا ارتباطی به دستگاه قضا نداره.
بله.
به حال ضعف اطلاعات قانونی و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات باعث میشه که مثلا مصوباتی داشته باشن که خلاف قانون باشه. خب این خودش میشه مثلا 10 تا پرونده. در واقع شاید ضعف روحی قانونمداری که در خود ممکنه جامعه وجود داشته باشه، یا عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل حالا حقوقی و کیفری رو عرض می‌کنم، مثل نهاد داوری، میانجیگری و غیره. به هر حال همه اینا باعث میشه حجم پرونده بسیار زیادی وارد مراجع قضایی بشه. خیلی واقعا من این رو قاطعانه و صادقانه عرض می‌کنم، تعداد پرونده‌ای که قضات ما رسیدگی میکنن شاید 3-4 برابر استاندارد جهانی باشه، اصلا شاید هیچ
تازه مدیریت شده شه.
مدیر شده، ولی الحمدلله اقدامات خیلی خوبی شده توسط مسئولین قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری که همینطور این دوستمون هم فرمودن از ایتالیا دادرسی کاسته شده، ولی خب هنوز هم شاید به اون نقطه ایدال نرسیده.
الان چقدر متوسطش؟ حالا اون که واقعی شد واقع من... یک سال دو ساله، ولی خب چنین چیزی نیست به نظر میسته، هم متفاوته بسته به موضوع، ولی به نظر میسته
موضوع داره. ببینید یه بحث از ایتالیا دادرسی طبیعیه، مثلا شما وقتی یک دعوای ملکی مطرح میکنید در داد حقوقی نباید انتظار داشته باشی این یک ماه رای بخوره، این ممکنه استلاماتی که از دستگاه های مختلف صورت میگیره، کارشناسی ممکنه نیاز معاینه محل نیاز داشته باشه، حالا در دیوان عدالت رسیدگی غیر حضوریه، ولی بعضی پرونده ها به صورت به خاطر تخصصی بودنشون مقتضای این رو میطلبه که رسیدگی دقیق‌تری بشه، ولی الان من میبینم که بعضی شعبات ممکنه 2 ماهه رای بدن، بعضی ممکنه 4 ماهه، ولی بعید میدونم در یک مقطعی در واقع در یک سطح بعد یا تجدید نظر بیشتر از 6 ماه بمونه مگر موارد خاصی. و این نکته هم از کنم اقدامات خوبی صورت گرفته برای کاهش ایتالیا دادرسی، مثلا شعب تخصصی شده، ضمن این که استلامات الان به صورت الکترونیک صورت میگیره، دستگاه های چون ما دادخواستی که در دیوان عدالت اداری ثبت میشه باید به طرف شکایت ابلاغ بشه، اداره ای که طرف شکایت هست
بله.
و اون 30 روز فرصت داره جواب بده، قبلا این از طریق پست انجام میشد، خود وصول این دادخواست
خود این یه ماجرا بود
به طرف شکایت 2 ماهی میشد
و اصلا گردن بگیره بگه من نبودم یکی دیگه
بله اینم بود، 30 روز هم ممکن بود فرصت داشت، حالا 2 ماه هم برمیگش، الان نه، الان اینها از طریق اون در واقع درگاه
ادریان و
سنا و این اتفاق
خب میفته. رأی دیوان هم به این صورت دیوان فکر می‌کنم جدا است.
نه کلا سیستم دادرسی، ثبت دادخواست، ابلاغ آرا و اوراق قضایی از طریق همین سامانه ادیان و سنا صورت میگیره،
حتی درخواستای در حقیقت مراجعه برای گفتگو کارشناسی اون دعوتی که میشن میگن که خب یه همچین چیزی مطرحه راجب، چون یه دعوتایی هم بعضی میشه که مثلا اگه مستند اسناد مثبتی دارید مثلا برای ما بفرستید،
بله همه ارتباطات از طریق همین سامانه سنا و سمت در واقع و اسا درگاه ادیان هست، ضمن اینکه اقدامات خوبی نوآورای خوبی در طرح اصلاح قانون دیوان پیش بینی شده، مثلا پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده 100 تامین اجتماعی اداره کار، اینها که بخش عمده وارده های فرمانده های وارده به دیوان اینها هست، پیش بینی شده یه مرحله ای بشه، یعنی به جای اینکه بیاد در شعبه بدوی و تجدید نظر مستقیم بره شعبه بدوی،
الان 2 مرحله ای دیگه، 3 مرحله که نداره، اونجایی که دیوان عالی که نمیره که دیگه،
نه دیوان عدالت درست کردم خودش نهاد عالی
نهاد دیگه، پس 2 مرحله ای این 3 مرحله بودن رو از ذهنمون پاک می‌کنیم. اگه اجازه بفرمایید یه بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود با دقایق پایانی آوای قانون امروز. شنوندگان عزیز ارجمند، آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع اهمیت دیوان عدالت اداری با حضور مهمان ارجمند و کارشناس گرامی جناب آقای دکتر محمد حسنوند قاضی محترم دیوان عدالت اداری کشور و من مرتضی خوشکام این توفیق رو دارم تا دقایق پایانی رو هم از شما بخوام که حدوداً 6 7 دقیقه از برنامه امروز هست با ما همراه باشید. در بخش قبلی نکته رو می‌خواستید بفرمایید، اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا من سوالات باقی مونده رو ازتون بپرسم.
متشکرم. بله نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که یک در جهت همین کاهش اعتالی دادرسی یک نوآوری خوبی در طرح اصلاح قانون دیوان اومده با این در واقع ماهیت که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از این که در دیوان عدالت اداری مطرح بشه باید در خود ادارات درخواست مکتوب ثبت بشه، این درخواست رو ثبت در واقع در خود اداره مطرح کنن و اداره فرصت داره ظرف 3 ماه به این جواب بده، نه بیشتر، ظرف 3 ماه موظف هست این درخواست شهروند رو تعیین تکلیف کنه، شما یک مجوزی میخواهید، شما به فرآیند استخدام مصاحبه اعتراض دارید، شما حقوق استخدامیتون رو میخواید،
جوابشو بدن.
جوابشو بده.
زیاد البته سه ماه، ولی خب
ممکنه بلا. در خود اون سه نه، نسبت به به حال حجم اموری که در یک اداره وجود داره سه ماه شاید زیاد نباشه، بستگی به ادارات داره. حالا اینکه سه ماه اونجا تعیین تکلیف بشه شاید خیلی از موارد رو همونجا حل کنه، با این تصور که اون کارکنان اداره میدونن این تصمیمشون در دیوان عدالت اداری قابل شکایت هست، قطعا شاید موثر باشه، ضمن اینکه خیلی از پرونده ها رو هم ممکنه جلوگیری کنه بیاد. این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که آراء دیوان عدالت اداری مثل آراء مراجع قضایی لازم اجرا هست، ضمانت اجرا داره. یعنی وقتی
چه این ضمانتش
ببینید چه
این رأی صادر میشه، بعد اون در حقیقت دو طرف در حقیقت دعوا اصطلاحا باید بپذیرن دیگه، چون اون کسی که معترض هستشون که رأی علیه یا لایش در حقیقت صادر شده و حالا یا دولتی هست،
رأی که قطعی میشه در واقع رأی، حالا اگر رد به شکایت باشه که هیچ جنبه اجرایی نداره، اما اگر رأی به ورود یعنی خواسته شهروند پذیرفته بشه، اداره ظرف مدت 30 روز موظف هست این رو اجرا کنه. اگر اجرا نکرد، حالا به طرق گوناگون اجرا احکام این رو اجرا میکنه، اگر بحث مالی باشه میتونه از حساب‌ها برداشت کنه، اگه بحث به حال توقفی باشه با مکاتبات با نهادهای خاص این رو انجام میده.
بله.
نهایتاً اگر یکی از مقامات مسئول در واقع محکوم علیه رأی، مقام در واقع مسئول در اون اداره محکوم علیه رأی از اجرای رأی استنکاف کنه،
بله.
با اعلام اجرای احکام شعبه صادرکننده رأی میتونه این مقام رو منفصل کنه، یعنی این مقام در هر جایگاهی که باشه، میتونه وزیر باشه، معاون وزیر باشه، استاندار باشه، در هر جایگاهی موارد متعددی هم بوده که رأی به انفصال اون مقام صادر شده، از کار برکنار شده موقت، مثلا 6 ماه یک سال اینها از کار
ارزش از اعتبار میفته دیگه تو مدت، یعنی کلا دیگه اونجا معتبر نیست دیگه.
بله، کارمندی که منفصل میشه عملا حقوقش قطع میشه، اون رابطه استخدامیش قطع میشه، حقوق خود دیوان هم با جدیت و قاطعیت این بحث ضمانت اجرا رو در واقع پیگیری میکنه.
دوست سوال ریز دارم، اگه بتونید اینا رو در حدود 5 ثانیه 10 ثانیه حالا یا کمتر بیشتر جواب بدید، من میتونم تعداد سوالات بیشتر بپرسم که شنوندگان به هر حال بیشتر آشنا بشن با زحماتی که دوستان تو دیوان میکشن. خب این 30 روزه که گفته میشه، 3 ماه که گفته میشه فرصت داره، شاید من مثلا میخوام یه موردی رو بفرستم، خب من اگه بگم به موافق خودم بگم آقا شما چرا داری تخلف میکنی، منو بنداز از اداره بیرون، یعنی میخوام بگم شاید شأنیت این نداشته باشه که طرح تو اون اداره خودم رو داشته باشه و در حقیقت حالا مثل قضیه نهی از منکر یا مثلا مثل سودزنی ها و اینا یه حمایتی میخواد، آقا اینجا یه تخلفی داره صورت میگیره. من اگه برم بگم آقای رئیس چرا تخلف میکنی، حالا ممکنه یه لبخند ملیح به من بزنی یا بعدا خودم در خطر قرار بگیرم. اینو چیکار میشه کرد که حتما من باید برم یه رأی تو اداره خودم بگیرم یا تو اداره خاصی که نسبت بهش اعتراض دارم؟
این سه ماهی که عرض کردم در حال حاضر وجود نداره. این سه ماهی که در طرح اصلاح قانون دیوان پیش بینی شده،
در طرح اصلاحی هست
که در صورت که مجلس تصویب کنه بود، الان در حال حاضر هیچ محدودیتی وجود نداره، افراد میتونن به هر حال دادخواستهاشون رو در دیوان عدالت اداری مطرح کنن. ضمن این که ببینید ما هدف شهروند از طرح در واقع شکایت در دیوان عدالت رسیدن به حقشون است، یعنی مثلا به اون خواسته ای که در اون ذینفع هستن میخوان برسن. این بحثی که حضرت عالی فرمودی تخلفی باشه یا اعلامه به حال جرمی باشه، خب نافی صلاحیت، اگر جرم هست مثلا دست اندازی به بیت المال هست، اختلاس هست، ارتشاء هست، خب دادگاه کیفری دادسراها وجود دارن، به دادسرا مربوط میشه. اگه بحث تخلفات اداری باشه، مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان، اینا نافی صلاحیت اونها نیست. دیوان عدالت اداری در واقع وظیفش تظلم خواهیه، رسوندن حق شهروند به حقش، حقی که از اداره طلب داره.
خب حالا اصطلاحاً پارتی بازی یا تخلفات این چنینی، یعنی به ناحق تبعیض‌ها بگیم بهتره، این هم بازرسی کل کشور میتونه ورود کنه، هم دیوان عدالت اداری، درسته؟ اگه اداره دولتی باشه.
بله، ببین شأن سازمان بازرسی کل کشور شأن بازرسی و نظارتی هست، با ضمانت اجرای خاص خودش که به حال با اون مأمور متخلف کارمند متخلف برخورد بشه. اما دیوان عدالت اداری اون عمل رو باطل میکنه، برخوردی با کارمند و مدیر نمیشه. اون مثلا شما
قوی‌تره ولی به خود فرد کاری نداره.
مثلا فردی به ناحق اخراج شده، میاد در دیوان عدالت اداری به این اخراج اعتراض میکنه، دیوان این اخراج رو ابطال میکنه و بازگشت به کارش رو میده.
خب اون فردی که سایه تخلف کرده چی با اون کاری نداره؟
خب اگه ببینید تخلف، بعضی موقع ممکنه تخلف نباشه، ولی اگر تخلف باشه میشه از همون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان بازرسی پیگیریش رو انجام بده.
ولی اون انفصاله در این مورد صورت نمیگیره، یعنی حق رسید قوی‌تره، حق رو میرسونه، اون بحث فرایند تخلف متخلفانه رو باطل میکنه، ولی خب به خود فرد متخلف مستقیم شد
فرایند جدا داره، مرجع جدا داره. در واقع رسالت اصلی دیوان رسوندن حق به حقدار هست.
درست،
یعنی شما رو به حق برسونه، به اون خواسته ای که داری برسونه، تا اینکه بیشتر با اون مقام
خب البته کسی با تبعیض و به ناحق به جایی رسیده باشه و این باطل بکنه این مصوبه رو، دیگه دو روز دیگه در حقیقت سازوکاری رو دیده که نیارن یه داره بغلی ننشوننش دیگه، یعنی اینطوری هست دیگه. آرا دیگه.
اگر استخدامی غیر قانونی باشه خب اون باطل میشه. بله اون به حال از طرق،
یعنی یه رأی پیوستم داره که حق نداره ایشون به کارگیری شود، مثلا تو اون داره دیگه، مثلا کسی بوده مواردی که مثلا طرف میاد بدون شایستگی مدارج رو طی میکنه دو تا یکی و بعد خب حالا میگید این باطل میشه، سازوکاری هم دیده شده که حالا نیاد اداره بغلی دوباره بگن خب حالا که دیوان رفت حالا تا دوباره رأی دیگر ما بیام، حالا تو از این اداره بیا این اداره بشین تو همون سازمان.
بله قطعا خب خود ادارات از طریق حراست و حال حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی، نهادهای ناظر درونی و بیرونی هم وجود داره که به حال رسالت
بله.
رو داره.
چون فرصتمون تقریبا داره تموم میشه، و محرمانگی به چه صورت هست؟ یعنی اون در حقیقت درخواستی میشه مبنی بر اینکه آقا اینجا تخلف صورت گرفته، یا شخصی یا عام المنفعه بوده، یعنی بر ضد منفعت عمومی بوده و این مصوبه و اینها. در حد 10 ثانیه بفرمایید که برای محرمانگی هم چاره اندیشی شده که این درخواست کننده مثلا محرمانه بمونه درخواستش و اینهاش.
فرایند دادرسی خب علنی هست مثل سایر دادگاه، ولی خب قطعا نسبی هست، اوراق به اصحاب دعوا ابلاغ میشه.
بسیار خب بله، و خب مشخصه که کی داره در حقیقت متقاضی دعوا است. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد حسنوند عزیز، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیدوارم که بتونیم از سازوکارهای قانونی و قضایی به شایستگی استفاده کنیم و بهره مند بشیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
سنایا تمنایا از دلاراش کنون از زدن آیا جان زدن رفت با توی تن آمد رهبر محبوب قل از سفر آمد دیر تو بیرون زهد رشد در آیا مفترد این روزگار پهتر از دست بار دیگر روزگار چونچه در آیا.
بعد از شنیدن برنامه زنده آوای قانون از رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده چگونه زندگی کنیم باشید و مدت این میان برنامه 5 دقیقه هست.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر انتقادی از جمله مهارت‌هایی که مورد نظر هست که بسیار در زندگی انسان نقش مؤثری داره، مهارت تفکر انتقادی است. تفکری که نمیاد بلا فاصله بعد از روبرو شدن با یه مسئله اونو بپذیره، بلکه تحلیل میکنه، بلکه داده‌ها رو مورد نظر قرار میده و متناسب سازی میکنه برای زندگی خودش. نظر آیات قرآن کریم انتقاد محترمانه روشی معقول و مطلوب است، یعنی بیان داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و ماجرایی که به نام گفتگو با پدرش مطرح هست. سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 آنجایی است که دیگه گل پیام، یعنی متناسب با موضوع ما، یعنی مهارت تفکر انتقادی مطرح میشه تحت عنوان انتقاد محترمانه. حضرت ابراهیم علیه السلام در این گفتگو بسیار با رعایت ادب و بیان دلیل، دیدید امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید در گفتن حق هیجان به خرج نده، چرا؟ چون اصلها ثابت، حقیقت آنقدر استواره و چون درخت ریشه داره که تو نیاز نداره دچار هیجان‌های حسی عاطفی بشی، بلکه باید انسان معقول صاحب تفکر باشی و بتوانی در گذرگاه دلیل آوری جایگاه مطمئن تکیگاه اعتقادیت رو نشون بدی. سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 آنجا که ابراهیم علیه السلام می‌فرماید هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند. 3 نکته: خدایی که نمی بینه، خدایی که نمی شنوه و مسئله را حل نمی کنه. با یکدیگر مرور می کنیم سوره مبارکه مریم آیات 42 و 43 را.
یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند، ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. چقدر شیرینه گفتگوی میان یک پدر و یک پسر. داستان ابراهیم علیه السلام، یعنی مقطعی که ابراهیم علیه السلام خودش فرزند است با پدر، در قرآن میبینیم دیالوگ و گفتگو برقراره. یه جا که ابراهیم علیه السلام پدر است با فرزندش اسماعیل علیه السلام. هر دو وجه گفتگو به ما این مهارت داشتن تفکر انتقادی رو میگه. یعنی چه ابراهیم علیه السلام که جوان است و غیور است و رشید است و برای اقامه حق تلاش میکنه، ادب رو ترک نمیکنه و گفتگوی بسیار محترمانی رو منتقدانه مطرح میکنه، چه زمانی که پدر است و در حقیقت